خوبی داریم، اما از اونجایی که از این جمعیت جوان به درستی استفاده نمیشه برای رشد و توسعه کشور، از این پتانسیل موجود استفاده نشده، لذا پیشبینی های ما بر اساس تحولات جمعیتی این هست که طی دو سه دهه آینده ما در سر بالایی از جمعیتمون جمعیت سالمند خواهد بود که الگوی آینده نگاری جمعیت به ما میگن 1429 یعنی 2050 حدود 30% جمعیت کل کشور جمعیت بالای 60 سال خواهند.
درست.
و به این ترتیب عرض میکنم که ما رشد و توسعه اقتصادی همگیری رو نخواهیم داشت، ضمن این که در بحث منابع آب هم کاهش نیروی کار و کاهش جمعیت فعال در سنین 15 تا 64 سال حتما صدمه خواهد زد به تولید کشور و به تبعش به منابع آبی کشور.
بله، بسیار ممنونم آقای دکتر عرب. حالا با توجه هم به فرمایشات آقای دکتر قاسمی و همچنین سرکار خانم دکتر زهرایی که صحبت شد و الان رسیدیم به اینجای بحث که به هر حال موارد مختلفی میتونه اثرگذار باشه در این موضوع، یه نکته اینجا میاد در واقع توی ذهن بابت اینه که سبک زندگی و اصلا شاید بحث مهاجرت و این موضوعات شاید باعث کاهش اصلا فرزندآوری هم بشه، نوع کسب و کار حتی اینا هم اثرگذار باشه. چقدر این فاکتورها میتونه اثرگذار باشه روی این موضوع که بعد این بحث تنش آبی حالا بیایم به این نگاه بکنیم که واقعا این موضوع شاید از یه جنبه باعث این بشه که اون کسی که داره زندگی میکنه بیاد عملا این زندگی رو، مکان زندگی رو، فیزیک زندگی رو جاشو عوض بکنه، به جای دیگه‌ای بخواد ببره و عملا این بحثی که مثلا یه دفعه شما میبینید تو شهرستان‌های ما از نقاط دوردست و کم آب‌تر اینها مهاجرت‌های پیش بیاد به یه جایی که حالا از نظر آبی امکان بهتری داره.
من برای اینکه پاسخ فرمایش جناب عالی داشته باشم یک سوال کلی‌تر مطرح میکنم که در ارتباط با فرمایش آقای دکتر قاسمی هم هست.
خواهش
میکنم. ما یه بحران جمعیت داریم یه بحران آب داریم، کدام یک از اینا؟ آقای دکتر میفرمان که بحران آب از نوع مدیریت آب داره. من کتمان نمی کنم که مثل خیلی جاهایی که بحران داره اونجا هم بحران داره، ولی اصولا تنزل یک مشکل کلان و استراتژیک به یک بخش مسئله که حل می کنه بر پیچیدگی مسئله می افزه. ببینید ما یه سیستم هستش که جنبه های اقتصاد هست، اجتماعی هست، مسائل فرهنگی هست، مسائل محیط زیستی هستش، در هر کدوم از اینه یا در همه اینا ما بحران های داریم و این بحران ها به هم متصل هستن. بنابراین مسئله‌ای که وجود داره اگر ما بگیم که بحران در مسئله آب به صورت نقطه‌ای بخوام حلش کنیم و جمعیت هم به صورت نقطه‌ای بخوام افزایش بدیم، این به نظر من اشتباهی هستش که همین الان داره کشور حالا تصمیم سازا یا تصمیم گیرا دارن انجام میدن که فکر میکنن که اقتصاد کشور توزیع جمعیت به لحاظ از بود سنی اینا به مشکل ایجاد میشه و راه حلش هم اینه که خب جمعیت افزایش پیدا کنه. اولین سوال ایجاد میشه که با این جمعیتی که داریم چیکار میکنیم؟ مگه جمعیت قرار نیست اقتصاد رو شکوفا کنه؟ الان که در اوج شکوفایی هستیم با این جوانایی که داریم آیا به چه شکل هستش؟ در حقیقت این نکته را با در نظر گرفته بشه که این سوال ها باید یه جوری دیگه طرحش کرد.
البته آقای دکتر شما تو فرمایشات خودتون هم در واقع در ابتدا فرمودید که این موضوع در واقع توزیع همه این منابع آبی و بحث مدیریتش رو هم شما توی فرمایشاتتون بود که ما به این قسمت هم باید بپردازیم.
بله.
ما هم در واقع میخوایم الان از همین راستا نگاه بکنیم به این موضوع در راستای همون صحبت‌های حضرت عالی و فکر می‌کنم صحبت آقای دکتر قاسمی هم بنا به بحث جمعیت در واقع نوعی موضوع رو یه مقدار باز میکنه تو حوزه جمعیت، در واقع جمعیت که ما قرار مدیریتش بکنیم.
بله.
و برمیگردیم الان دقیقا به همین نکته که باز شما میفرمایید که واقعا ما برای این جمعیت تا به امروز چه کردیم و قرار هست از این به بعد چه بکنیم و چه جوری باید پیش بریم که بتونیم این کنترل رو داشته باشیم.
بله.
و مدیریت رو.
بله. حتی اگر بخوایم ببینیم که جمعیت حالا در حقیقت افزایش بدیم حال با سیاست هایی که الان وجود داره، اول سوال اینه که چرا رشد کم شده؟ این سوال رو باید پاسخ بدیم، ریشیابی کنیم و بعد به صورت مصنوعی یا تشویقی بخوام افزایش بدیم. این ببینید علمی هستش که حالا حتما آقای دکترم آشنایی دارم باش، فیوچر استادیز آینده پژوهی هستش. در اینجا میگه که دنیای آینده تفاوت‌های خیلی زیادی به دنیای حال و گذشته داره و این روندا و مگا روندا بزرگ روندا رو در حقیقت اینا تشخیص میدن چه شکلی است. همونطور که جناب علی فرمودید یکی از موارد تکنولوژی هستش. تکنولوژی رو جمعیت تاثیر داره، رو آب تاثیر داره، رو قدرت تاثیر داره، رو استفاده از منابع هستش. نوع قدرتی که وجود داره دیگه، ممکنه منابع در حقیقت زیرزمینی یا منابع معدنی یا منابع آبی سطحی اینها به عنوان قدرت خیلی مطرح نباشه، اینها پشتیبانی کننده یک موارد دیگری است. بنابراین ما با ترسیم کنیم کشور ما چیکار میخواد بشه، چشماندازش چیه در سالهای آینده، به چه سمتی میخواد پیش بره و سیاستهای کلانمون رو بر اساس اون چشمانداز تدوین بکنیم و اون موقع بخشای مختلف در همبست با هم دیگر بدونن کاراشونو مطرح کنن و سیاستاشونو بگن و به صورت جدا جدا جمعیت افزایش بدیم، نمیدونم آبا یه جور دیگه مدیریت کنیم، محیط زیست یه جور دیگه اختصاص، اینا این گونه مسئله میشه،
جزیره ای میشه
و جزیره ای میشه و مشکل به نظر من تشدید میشه در حقیقت تو این مسئله که بر صورت وجود داره.
خیلی ممنونم
خانم دکتر زهرا. میتونم نکته ای کنم؟
بله خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید.
ببینید من موافقم با آقای دکتر، ضمن اینکه عرض من هم ناظر به همین موضوع بود که موضوعات کلان مثل بحث آب، مثل بحث جمعیت، موضوعات شبکه‌ای هستن و کاملا با هم مرتبط هستن و به هیچ وجه اینها رو نمیشه به شکل نقطه‌ای مدیریت کرد. اما عرض من این هست که باید اونها رو به درستی تحلیل کرد و دید. من یه عدد خدمت شما عرض میکنم، وقت شما قضاوت بکنید این که عرض میکنم تحلیل درستی نسبت به رابطه بین تحولات جمعیت و آب اتفاق نمیفته، چرا این حرف رو میزنم؟ ما امروز بیش از 60% منابع آب کشور رو داریم از راه تبخیر از دست میدیم و یه درصدی رو هم از کشور داره آب خارج میشه، ضمن این که از آب شیرین قابل استحصال ما قریب به 91.2% رو داریم در حوزه کشاورزی استفاده میکنیم. حالا 1-2% بالا و پایین، اعداد و ارقام کمی متفاوته، شاید 5-6% هم حدوداً در حوزه صنعت. خب اگر ما بنا باشه فکری بکنیم برای اینکه باید منابع آبی کشور رو مدیریت بکنیم، این معنیش این نیست که نگران افزایش جمعیت باشیم. اگر یه دولتی بعد از 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت هنوز از نیروی جوان موجود کشور برای رشد کشور استفاده نکرده، خب ما نمیتونیم به بهانه اینکه کسی استفاده نکرده در نیروی جوان پس بگیم نباید به فکر افزایش جمعیت باشیم، باید با همین جمعیت موجود کشور رو اداره بکنیم و رشد بکنیم و آبش رو با همین جمعیت موجود تأمین بکنیم. من عرض میکنم مشکل در حوزه منابع آبی جداً و به تحقیق عرض میکنم در حوزه مدیریت منابع آبه. ما امروز فقر منابع آبی به صورت جدی نداریم، اگرچه میپذیرم برداشت‌های نادرستی از آبهای زیرزمینی انجام شده، اگرچه میپذیرم توزیع جغرافیایی جمعیت کشور به درستی انجام نشده و همه اینها باز برمیگرده به حوزه مدیریت نه به حوزه منابع آبی. جذاب عرض من این بود که رابطه بین این دو موضوع رو باید کمی دقیق تر دید.
مطمئنن آقای دکتر به حال بر اساس حالا هم فرمایشات شما آقای دکتر که فرمودن، اینها دقیقاً مسائلش همون مسائلی که ما داریم واکاوی میکنیم و در موردش به نتیجه خواهیم رسید ان شاء الله تا انتهای برنامه. خانم دکتر زهرایی، با توجه حالا به فرمایشات آقای دکتر قاسمی، بحث این هستش که مدیریت منابع آبی ما با مشکل مواجه هست. فکر میکنم این تقریبا توی این جلسه مشترکاً از زبان همه دوستان این مطرح شد. چیکار باید بکنیم که ما بتونیم این حوزه رو یک در واقع حالا اون بحث آمایش سرزمین رو من می‌خواستم اشاره کنم که اینو می‌ذارم برای سوال بعدی که به اون اشاره بکنیم که اینم خودش موضوعی که باید در موردش واکاوی بشه که واقعا چرا ما الان این برنامه‌هامون رو به این صورت در واقع مدون نداریم. این نکته که واقعا الان کمبود آب باید مدیریت بشود، این مدیریت ما کجاش اشکال داره و چه اتفاقی افتاده که داره تأثیر می‌ذاره عملا روی جامعه ما؟
خیلی ممنون، من استفاده کردم از صحبت‌های عزیزان. ببینید ما وقتی از منابع صندوق توسعه ملی تخصیص میدیم به اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار بدون اینکه محدود بکنیم برداشت رو، بدون اینکه نصب کنتور رو در واقع امکانش رو فراهم بکنیم، بدون اینکه امکان تحویل حجمه آب رو برای دولت فراهم بکنیم، این به این معنی هست که ما علارغم اینکه میدونیم اجرای این طرح‌ها منجر به افزایش تبخیر، افزایش سطح زیر کشت و آسیب بیشتر به منابع آب زیرزمینی میشه، به این معنی هست که ما یک سری سیاست‌گذاری در قالب قوانین، مقررات، مسببه های در واقع مختلف انجام میدیم که اینها با هم در تناقض هستند و مرتب زمین بازی دولت رو در بحث مدیریت منابع آب محدودتر و کوچکتر میکنیم. بنابراین در حال حاضر ما اگر بخوایم مدیریت منابع آب رو در کشور تقویت بکنیم، هیچ راهی به جز اصلاح برخی از قوانین نداریم و این زمینه به نظر میاد که در شرایط فعلی فراهم نیست. اینکه ما میگیم جمعیت یه رابطه مستقیم با مصرف آب پیدا کرده، فرمایش آقای دکتر قاسمی کاملا درسته که این رابطه باید به دقت تحلیل بشه، ولی ما در شرایط حاکم بر کشور در وضع موجود این بحث رو میکنیم که توسعه کشور عمدتا تبخیر محوره، بار توسعه عمدتا رو دوش منابع آب کشور هست و به همین دلیل هم هست که وقتی ما میگیم جمعیت اضافه میشه، یه رابطه مستقیم با افزایش نیاز آبی خواهد داشت.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. از رادیو گفتگو و برنامه جوان بمان صدای ما رو میشنوید، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم خدمتتون.
دو تا بسته، یعنی دو تا کافیه،
یکی و دو تا کمه،
یکیش کمه، دو تاش کمه، سومیش خاطر جمعه.
البته اگه شرایطش فراهم باشه.
اوایل دهه 70 بود که با تصویب قانون تنظیم خانواده، ایرانی‌ها تصمیم گرفتن تعداد فرزندان را کمتر کنند و زندگی را بهتر. علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران.
بعد از دهه 60 که با رشد 3.9% مواجه بودیم، به 1.96%، بعد 1.62%، 1.3% و نهایتاً به 1.24% کاهش پیدا کرد. و بنابراین این روند کاهشی رشد جمعیت هستش که خب پیشبینی ها حاکی از اینه که در سناریوهای مختلف پیشبینی جمعیت این رشد در آینده به صفر و حتی منفی هم خواهد انجام.
رهبر انقلاب در سال 93 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت زنگ‌های خطر را به صدا درآوردند.
مسئله کاهش جمعیت مسئله بسیار مهمی است برای اون دشمنانی که اول اشاره کردم در اوائل صحبت. بهترین چیز این است که ایران یک کشوری باشه با 20-30 میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهنسال و میانسال و از کار افتاده باشن. این برایش بهترین چیزه. برنامه ریزی بتوانن بکنن برای این حتما میکنن، پول بتوانن خرج کنن حتما خرج میکنن.
برای مقابله با این برنامه ریزی دشمن بنا شد تا بر اساس سیاست ها سند جامع جمعیت اجرا شود، برای جمعیتی که رو به سالمندی میرفت و هر سال از نیروی کار فعال آن کاسته میشد. علی محمدزاده، دانشیار جمعیت شناسی.
اگر الان نجنبیم و اقدامی صورت ندیم، اون سالمندی خودش میتونه کشور رو از نظر پیشرفت و توسعه متوقف کنه.
حجت الاسلام محمد تقی شفیعی، کارشناس جمعیت شناسی.
اقنا باید به نحوی صورت بگیره که دغدغه برای مسئولین ایجاد کنه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه جوان بمان. ما امروز داریم بررسی میکنیم تحولات جمعیت در ایران رو و کاهش فرزندآوری. با موضوع امروز تنش آبی و تحولات جمعیت در ایران در خدمت میهمانان محترم و کارشناسان عزیز هستیم. آقای دکتر داوود رضا عرب، پژوهشگر آب، همچنین سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، و آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. خب آقای دکتر عرب، من یه سوالی رو الان، چون با توجه به فرمایشات خانم دکتر که می‌فرمودن، یه موضوعی هست به نام آمایش سرزمین، که این آمایش سرزمین طرحش حالا در مجلس هست، به نتیجه قرار بوده برسه. بعد یه در واقع مرکز پژوهش‌ها هم یک گزارشی رو اخیراً تو دفعه فکر می‌کنم یک ماهی کمی پیش منتشر کرد در رابطه با این موضوع که این طرح هنوز در واقع اون فاکتورهای اصلیش رعایت نشده و طرحی که ارائه شده و نتایجش هنوز اون نتایجی که باید نشده. ببینید این یکی از همون مسائلی که الان خانم دکتر هم فرمودن سر این کیسی از قانون ها باید اصلاح بشه. ما وقتی با مجلس محترم که صحبت میکنیم همه صحبت بر این میکنن که قوانین به اندازه کافی وجود داره یا تو بخش های مختلف، بعضی وقتا اون باز تعریف بعضی از قوانین با وضعیت و شرایط جدید شاید باعث این بشه که ما بتونیم رویکرد خودمون رو در رابطه با اون موضوع بهتر بکنیم. اما وقتی که این مسائل و مثلا طرح مثل آمایش سرزمین هنوز به نتیجه نرسیده، ما داریم جزیره‌ای عمل میکنیم و نقطه به نقطه داریم میریم جلو و عملا رعایت اون موارد رو به صورت کامل نمیکنیم، ما تو این شرایط چطور باید عمل بکنیم تا اینکه اون برنامه‌های مدون هم به کمک ما بیاد؟ یک راهش این هست که ما هیچ کاری نکنیم، صبر کنیم برنامه‌ها بیاد و بر اساس اون بریم جلو. اما اگر بخوایم این کارو بکنیم عملا زمان رو از دست میدیم. اما الان که به هر حال داریم این سیر زمان داره میگذره و ما داریم هی تغییرات رو هم احساس میکنیم، تو این مقطع چه کار باید بکنیم که بتونیم از این تحولات به نفع اون اتفاقی که در واقع مد نظرمون هست بهره ببریم؟
من اجازه میخوام که ابتدا راجع به خود آمایش یه دقیقه صحبت کنم که چه شکلی هست. ابتدا فرانسوی از دهه 1960 این بحث آمایش داشت، ولی خیلی تغییر تحولات زیادی داشت. مفهومش اینه که رابطه انسان فضا و فعالیت رو در نظر گرفت. در گویش جدید که به عنوان گویش توسعه پایدار هستش، انسان ها با مسئله اجتماعی میدن، یعنی توسعه اجتماعی، فعالیت ها اقتصادی و فضا رو محیط زیستی، یعنی اینها باید با هم در تعادل باشن که به عنوان توسعه پایدار بدون شکل بگیره. و نگرش جدیدی که الان هستش به لحاظ در حقیقت تحولاتی که در ارتباطات و در اینی که دنیای کوچکتری شده به لحاظ ارتباطات و تأثیر متقابل بین بخشای مختلف دنیا، مسئله‌ای که ایجاد شده این هستش که این نگاه سیستمی باشه، یعنی همه چیز در همه چیز قبلا هم تأثیر داشت، الان بیشتر تأثیر داره در حقیقت. بنابراین کل بحث من این هستش که فقط آب تنها، جمعیت تنها، اقتصاد تنها اینا جواب نه، نه در ارتباط با همدیگه میدونه شکل بگیره. ببینید اولین مطالعات آمایش در دهه 50 توسط مجموعه ایرانی فرانسوی انجام شد که به نام ستیران بودن. در اونجا یک گزارش پیوست دارن که جمعیت شهر قم ظرفیت بردباری اصطلاحاً هست و توان اکولوژیک یکم با هم تفاوت داره، ولی اینها 300 هزار نفر تشخیص داده شد در اونجا، بیش از اون بیش از ظرفیت اون شهر هستش. خب ما اومدیم جمعیت اونجا زیاد کردیم و این جمعیت زیاد آب میخواست، آب از خوزستان آوردیم این قسمت، آب که اومد و جمعیت دوباره جمعیت بیشتری به خودش برد، ولی که از شهرهایی که الان معضلات جدی داره قم هستش در حقیقت، یعنی بدون توجه به در حقیقت همه ابعاد این مسئله هستش. همکنون مطالعه انجام شده که البته بیش از 10 برابر ظرفیت بردباری استان مازندران هستش. اینها هم نگاه بخشی هستش که
یعنی
فقط ما جمعیت
مقدر آقای دکتر اینجوری که من متوجه شدم فرمایش این هستش که به هر حال این مطالعات وقتی که توی زمان خودش درست صورت نمیگیره عملا داره اثر میذاره رو برنامه‌های حتی همون زمانی که داخلش هستن، چون اگه برنامه درست نباشه عملا پایبست در واقع ویران دیگه، یعنی برنامه درست انجام نمیشه. متوجه نظر
همین طور هستش. ولی من میخوام بگم قبل از اینکه ما بخوام آمایش و برنامهش نهایی بشه، نگاه آمایش و نگرش روی کرده اون باید سیستمی باشه. اگر این گونه نباشه همین مسئله میشه که
حالا اون که به حال یه طرحی توی مجلس بوده و عملا در واقع این اتفاق افتاده، الان واقعا باید چی کار بکنیم؟
بله همین الان
همین، یعنی واقعا این خیلی مهمه. ببین
همین الان از دوست گرامی آقای دکتر قاسمی من اجازه میگیرم حقیقت. ببینید ایشون الان همین چند تا عددی که فرمایش فرمودن 60% تبخیر میشه. ببینید تبخیر جزئی از نیاز طبیعت هستش. در دریاچه ارومیه که با مشکل مواجه سالهای قبل که وضعش بدتر بود، یک سرمایه اومد، سرمایه طبیعی بوده، درجه طبیعی بود، ولی چون طبیعت اونجا با تبخیر اونجا شکل گرفته بود، حدود 1000 میلیارد تومان سرمازدگی ما خسارت داشتیم، حالا که در سالهایی که دریاچه وضعش خوب بود. بنابراین تبخیر جزی از اون هستش. ما نمیتوانیم مسائل اقلیمی با مسائل اجتماعی با مسائل اقتصادی اینها رو جدا جدا در نظر بگیریم. اگر فقط تقلیل بدیم مشکل رو به مشکل مدیریت آب، مدیریت آب یک حاوی از مدیریت کل کشور هستش. توجه فرمودید ممکنه که کل مدیریت قانونگذاری و موارد دیگه نظام قانونگذاری ما اشکال داشته باشه. حالا همینجا به اندازه که ما نگران کاهش جمعیت هستیم، با نگران بهره‌وری در قدر نیروی کارم باشین، نگران شغل اونم باشین، نگران فرهنگ اونم باشین، نگران البته آب اونم باشین.
دقیقاً من فرمودید شما رو کاملا قبول دارم تا درست هست. اما نکته که وجود داره اینه که ما چون می‌خوایم از این منظر به موضوع نگاه بکنیم، ما برگردیم به این سمت که اتفاقی که میفته اینه که باز اون تبخیر رو ما میگیم یه موضوع طبیعی است، اما برای بقیه‌اش چه داریم میکنیم؟ یعنی برای مدیریت، همون بحثی که الان خود حضرت عالی میفرمایید که ما توی اون قسمت برای اون توزیع چجور باید عمل بکنیم. همه اتفاقات وجود داره، الان چه باید بکنیم؟
بله من همین رو میخوام که نگرش عوض شه، این گونه است. ببینید الان من یه مثال بزنم که
تو من بخوام حضرت زهرایی هم وارد بحث بشن تو این موضوع که
یک مثال بزنم الان. یعنی الان بحث خودکفایی که مطرح هستش یک سیاست هستش. این سیاست به صورت مجزا دیده شده. اول البته این گفتمان در حقیقت جنگ سرد بوده. الان کلا دنیا بحث خودکفایی به امنیت غذایی تبدیل شده و بحث آب مجازی و موارد دیگه مطرح. حالا فرض کنید این باشه اینجا. ما اگر اینو در نظر بگیریم، این همین خودکفایی با افزایش جمعیت نمیخونه. ما تو بهترین حالت 35 تا 40 میلیون نفر میدونیم خودکفا از داخل خودمون در حقیقت غذاشون رو تأمین کنیم. بنابراین اینها تک تک در نظر گرفتن هر مشکلی میشه که حالا تشدید میشه و ما میایم آبای زیرزمینیمون رو به صورت مجاز و غیر مجاز تخلیه میکنیم، خاکمون رو شور میکنیم که میخوایم خودکفا باشیم و بعدا این همین خودکفایی امنیت غذای ما به خطر میندازه. یعنی تو سالهای اول خودکفا میشیم، سالهای بعد کل آبخانمون از دست میده.
بنابراین همین اثرگذار خواهد بود در
خلاصه حتماً این گونه هستش که خیلی کشورها الان مطالعه به اسم آمایش ندارن، ولی برنامه‌هاشون به هم پیوند خورده، هم بست داره و اثرات سیستمی همدیگر هم می‌بینن.
خانم دکتر زهرایی، یه نکته‌ای که توی این موضوع بود و یه مقدار اگر ما بازش بخوایم بکنیم و در حد خیلی در واقع مجزا و موجز در مورد صحبت بکنیم، این هستش که توی فرمایشات آقای دکتر این بحث مدیریت و همونجور که شما هم فرمودید، البته آقای دکتر قاسمی هم گفتن، یه موضوع خیلی مهمیه. این مدیریت رو ما به صورت اگر همون جزیره‌ای ولی درست اول انجام بدهیم، چون ما الان مشکلمون اینه که میگیم داره جزیره ای صورت میگیره، حالا اون جزیره ای داره درست صورت میگیره یا خودمون الان اشکال داره؟
حتما ما نواقصی رو در مدیریت بخش آب داریم، در مدیریت منابع آبمون حتما مشکلاتی در حال حاضر موجود هست و جای بهبود وجود داره. منتها کلن سیاست کشور در حال حاضر من فکر میکنم که ناظر بر این هست که ما از منابع طبیعی حد اکثر بهره برداری رو برای تولید ارزش افزوده اقتصادی بکنیم و چون سرمایه گذاری کافی برای بخش صنعت، بخش خدمات، بخش هایی که میتونن با نیاز آبی پایین تر ایجاد اشتغال بکنن، ایجاد ارزش افزوده بکنن نکردیم و سیاست های در واقع خودکفایی غذایی رو و ایجاد یک حاشیه امنیت غذایی رو در واقع دنبال کردیم به دلیل حالا عوامل متنوعی از جمله مشکلاتی که در واقع در سطح بین المللی از منظر تحریم ها و موارد دیگه باش مواجه بودیم در سالهای گذشته و در حال حاضر، مجموعه این عوامل منجر شده به این که ما نتونیم توسعه رو به نحوی شکل بدیم که کمتر به آب وابسته باشه. در حال حاضر ما اگر بخوایم بگیم که بخش آب به عنوان یک بخش مستقل مدیریت منابع آب را آیا به شکل مطلوبی انجام میده، خیر، خیلی جای بهبود در این مورد وجود داره.
آقای دکتر قاسم، من میخواستم اینجا هم به عنوان سوال آخر و برای اینکه شما بتونید یه جمع‌بندی در واقع به صورت نکات پایانیتون داشته باشید، این سوال رو هم بپرسم که واقعا میزان مصرف انسانی کشاورزی و صنعتی از آب و منابع آب رو هم اگر بهش اشاره بفرمایید که به چه صورت هست؟
بله من عرض کردم بر اساس آمارهایی که امروز موجوده از کل آب شیرین تجدیدپذیری که در کشور داریم و در واقع سرانه‌ای که ما داریم که در حال حاضر این سرانه اعلام نمی‌کنه که ما الان در شرایط بحرانی باشیم، اما نوع استفادهمون نوع استفاده غلطیه. اجازه بدید در مسیر پاسخ به سوال شما اینو عرض بکنم که ما با این دو تا بحران، یک بحرانی که قریب الوقوع هست و بحران دیگری که اگر دقت نکنیم تا سالهای آینده ایجاد خواهد شد، باید چه بکنیم؟ عرض من اینجا، ببینید آقای دکتر، عرض من اینجا، ما باید این هر دوی این بحران بلکه بحرانهای دیگر رو با مدیریت حل بکنیم، نه اینکه برای حل یک بحران یک بحران دیگری در یک حوزه دیگر مثلا در جمعیت ایجاد کنیم و تشدید کنیم. ببینید امروز الگوی مصرف مردم ما درسته و آیا نباید این با فرهنگ سازی، قانون گذاری و ابزارهای مدیریتی اصلاح بشه؟ آیا امروز الگوی مصرف ما در حوزه کشاورزی درسته؟ من عرض کردم 91.2% کل منابع آب شیرین تجدید پذیر ما داره تو حوزه کشاورزی استفاده میشه. ما تو همین حاشیه تهران داریم میبینیم که به روش‌های بسیار اولیه، به روش‌های غرقابی، به روش‌های بسیار با هدر رفت بالای آب داره کشاورزی انجام میشه. بعد ما میایم تمرکز امکانات رو تو شهرهای مختلف، بحث توضیح جغرافیایی جمعیت صحبتش انجام شد، ببینید ما کلان شهرهایی داریم و حاشیه نشینی هایی،
بله،
که گاهی هم تداعی میکنه که جمعیتمون بیش از اونی که باید باشد.
بله آقای دکتر، اگر کوتاه بفرمایید چون زمانمون محدود هست، خواهش می‌کنم.
اینو چی ایجاد کرده؟ این رو هم عدم مدیریت ایجاد کرده. بذارید یه عدد بگم، این عدد قاعدتاً یه مقدار روشن میکنه موضوع رو. اون چه که اطلاعاتی که ما داریم حدود 67.8% جمعیت کل کشور در حدود 40% از مساحت کل کشور ساکن هستن.
این دقیقا برمیگرده به همون موضوع که این عدم اون مدیریت و کنترل دقیقا و کنترل باعث این میشه. خیلی ممنونم آقای دکتر.
و هم بحران در واقع، نه بحران آب فعلی، بحران آبی که میتواند ایجاد بشه، و هم بحران موجود در حوزه جمعیت، هر دو نیازمند یک نگاه مدیریتی جامع هست که همه با هم توی یک در واقع پازل و نقشه جامع دیده بشه، و این چیزیست که تو کشور ما نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از شما. خانم دکتر زهرایی، این سوال رو هم از شما داشته باشم که راهکار چیست در انتهای برنامه؟
من فقط یه جمله در نکته‌ای که آقای دکتر قاسمی فرمودن عرض کنم. ببینید در سال 97 که ما خوی خوشسالی کم سابقه در 5 دهه اخیر رو تجربه می‌کردیم، 35 میلیون نفر در 336 شهر ما تحت تنش بودن.
بله.
امسال که ما یه پربارشی واقعا کم نظیر رو در 5 دهه گذشته تجربه کردیم، 28 میلیون نفر در 233 تا شهر ما تحت تنش آبی هستن. ما میزان افت منابع آب زیرزمینیمون از منابع تجدیدپذیر سالانمون گذر کرده. من نمیدونم آقای دکتر چجوری میفهمن ما بحران آب نداریم. اگر این بحران آب نیست، من نمیدونم چی اسمش بحران آب هست، و کاملا با ایشون موافق هستم که ما برای حل بحران آب و بحران جمعیت باید یک راهکار همه جانبه نگر و جامع داشته باشیم که بخشی از اون در اصلاح قوانین هست و بخشیش اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور.
بسیار ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر عرب. حضرت عالی هم اگر راهکار بفرمایید ممنون میشم.
راهکار در این هستش که ما به طور سیستمی همه مسائل در هم بسته با هم ببینیم. مدیریت آب که اگر اشکال وجود داره تابعی از مدیریت کشور است و مدیریت کشور تابعی از حکرانی نامناسب هستش و اینو با هم به طور سیستمی ارتباط داره. راه حل هم اینه که به صورت کلی کلان همه جانبه مسائل ما بدونیم بشینیم حل بکنیم، و حکرانی هم هشت هست، در شفافیت، مشارکت، قانونگرایی، وفاق و همه اینا هستش، و اصلش هم بهمون دموکراسی که اتفاقا در آب ما دموکراسی آب داریم. در حقیقت اینا رو باید در نظر گرفت. جزیره نگاه کردن واقعا میدونه مشکل رو توی بخش حل کنه و مشکل رو میدونه در حقیقت در یه جای دیگر تشدیدش بکنه. نه زیاد بودن آب قدرت میاره، اگر اینجور بود برزیل الان قدرتمند در کشور دنیا بود، نه تعداد جمعیتی زیاد قدرت بود، اگر این گونه بود به نسبت کشور پاکستان میدونست قدرتمند در کشور باشه. ما تو کشاورزی آینده میتونست به نیروی انسانی ممکنه که واقعا تکنولوژی همونطور که من گفتم روندهای آینده رو ببینیم، تکنولوژی باعث بشه که در کشاورزی ما نیروی انسانی کمی بخوایم. بنابراین نگران نباشیم که اینجا اگر نیروی انسانی کم شد خودکفاییمون دچار مشکل میشه، برعکسش ممکنه اتفاق بیفته.
درست، البته به شرط اینکه باز بتونیم از منابع آبی درست استفاده کنیم که در نتیجه بهتر باشد. آقای دکتر قاسمی، 30 ثانیه مهلت پایانی داریم که من در اختیار شما قرار میدم که جنبندی پایانیتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. در این حالی که تشکر میکنم از نکاتی که مطرح شد، ولی باز تأکید میکنم بر اساس نظریات موجود جهانی، جمعیت یکی از مؤلفه های اصلی اقتدار هم در حوزه سیاسی، هم در حوزه اقتصادی و در حوزه تمدنی است. و اینکه جمعیت میتواند با پیوست تکنولوژی عرض کنم که روی کرده افزایشی نداشته باشد، این نگاه علمی موجود نیست. نگاه علمی موجود رشد تکنولوژیک رو توصیه میکنه، اما این تکنولوژی حتما باید یک نیروی کار فعال و جوانی رو در کنارش داشته باشه تا هم رشد بکنه، توقف در روند تکنولوژی که
بله متشکرم،
و هم اینکه از این تکنولوژی به نحوه احسن استفاده بشه.
خواهش میکنم، متشکرم از شما و همچنین کارشناسان حاضر در برنامه، آقای دکتر صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و همچنین سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و آقای دکتر داوود رضا عرب.